موجودات به عالم غیب، بحث معاد رو مطرح میکنن، علم به حقیقت عالم برزخ. در حقیقت علم به مبدع و معاد با یک سیر آفاقی و انفسی رو دارن مطرح میکنن در این حوزه. حوزه دوم بحث اعمال قلبی انسان هستش و وظایفی که در حوزه قلب انسان هستش که با ارتیاز و تربیت قلب باید حاصل بشه، که حضرت امام مطرح میکنن که در حقیقت در این حوزه ما باید اخلاقمون اصلاح بشه،
بله،
تعدیل خور پیدا کنیم. اینها نیاز بشری امروز ما هستش، این آگاهی که من چه چیزهایی من رو به هلاکت میرسونه، چه چیزهایی من رو باعث نجات من میشه.
جناب دکتر به مبحث فناوری هم اشاره کردید، میتونید این بحث فناوری رو حالا در اینجا یکم بیشتر باز کنید که موضوع فناوری به چه صورت هستش؟
ما ارزش هایی رو که دارا هستیم، ببینید من میخواستم آروم آروم وارد این حوزه بشم.
درسته.
ببینید ما وقتی که ما باید یک منظومه رو نگاه کنیم، نمیتونیم حالا تک ساحتی هر چیزی رو ببینیم. وقتی فناوری رو ما تک ساحتی معنا میکنیم، مشکلات عدیدهی که امروز گریبانگیر جامعه ما شده در حقیقت برمیگرده به این تک ساحتی نگاه کردن. ما در یک منظومه باید، در یک نظامواری باید فناوری رو نگاه کنیم. این فناوری محصول یک نگاه هستی شناسانه به مبدا و معاد هستش.
درسته.
یک سری ارزش های اخلاقی و محاسن اخلاقی که باید کسب بشه اون کسی که فاعل شناسای اون فناوری هستش، اون آداب اخلاقی رو باید داشته باشه. لذا شما میبینید که ما در معارفمون، در میراث مکتوبی که دارا هستیم، از مباحث متعددی که به ما رسیده، همواره آداب اخلاقی رو ما شما میبینید که گوشزد کردن در هر علمی. مثلا علم قضاوت رو شما نگاه میکنید، میبینید که کنارش یک سری مباحث کنترلی و نظاممندی رو مطرح میکنن با عنوان آداب اخلاقی. یا در تحصیل علم هم همین گونه است. ما کتبی رو در این حوزه داشتیم در معارف اسلامی خودمون که ناظر این مسئله بوده، آداب متعلم، کسی که داره تعلیم میبینه چه آدابی رو باید رعایت کنه. ببینید ما با یک نظامواری همراه هستیم. حضرت امام وقتی میخواد به حوزه صنعت برسه، به حوزه نشأه ظاهری برسه، به اونجایی که ما رفتارهای داریم یک خانشی از حقیقت رو از عالم طبیعت میکنیم، داریم این رو در یک منظومه میبینه.
همینطور
فاعل شناسا برای حضرت امام خیلی موضوعیت داره، که وقتی که به عالم طبیعت نگاه میکنه اون رو بتونه ارجاع بده. ببینید در این هستی شناسی از امام وقتی میاد عالم رو به صورت کتاب تکوینی در نظر میگیره، وقتی این کتاب تدوینی در نظر میگیره، کتابی که نوشته شده، اول داره، خاتمه داره، سطوری داره، آیاتی داره، نشانه هایی داره، بیاناتی داره. ما هر کدوم از این حقیقت رقایقی که مشاهده میکنیم باید به حقیقت خودش برگردیم.
دقیقا.
لذا تو دیدگاه حضرت امام اینکه عالم بواطن هفتگانه داره و ما این رو باید تفسیرش کنیم، تعویلش ببریم، عالم طبیعت رو میخوایم تفسیر کنیم، باید این رو به تعبیر تفسیر انفسی ازش ارائه بدیم. بواطنش رو، بواطن سبعی که این کتاب تکوین داره رو ما بهتون بشکافیم. ما در کتاب شهر دعای سحر امام این رو ما میبینیم که لازمه این مسئله که ما بتونیم قدرت خانش داشته باشیم، سواد خوندن این سیاهی‌های عالم رو داشته باشیم، رو اینگونه مطرح میکنن. میفرمان که تنها فردی میتونه این رو خانش کنه، این رقیقه ها رو به حقیقت خودش متصل کنه، که حرکت انعطافی بتونه داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی نگاه مثالی داشته باشه، آیتی بتونه نگاه کنه به دنیا.
درسته.
یعنی دنیا رو مثالی قرار بده در ممثل غیبی خودش.
همینطور.
یعنی بتونه این رو ارجاعش بده. این روحیه معاد انگارانه ما باید دائما داره باشیم، اینو ارجاعش بدیم به حقیقت خودش.
جناب دکتر، از بحث هستی شناسی علم از دیدگاه امام مطرح کردید، حالا میخوام ببینم که در اینجا متدولوژی این علم به چه صورت تبیین میشه، حالا روش شناسی و خروجی این علم از این دیدگاه به چه صورت هست، چه خروجی به ما میده این طرز تفکر، این دید از علم و این تعریف جامعه از علم؟
ببینید، نکته اساسی که مورد توجه هستش، حضرت امام، من خدمت رو مطرح کردم، وقتی ساحت‌های علم رو، مراتب علم رو مطرح میکنن و اون رو در یک نظامواره مطرح میکنن و یک منظومه مطرح میکنن، این منظومه در حقیقت داره مطرح میکنن که ناظر به نیازهای اساسی بشری است و در ثانی این ساحت‌ها با هم تعاطی دارن. یعنی اگر شما در حوزه سخت و حوزه عالم ظاهر داری تدبیر منزل میکنی، سیاست مدن داری انجام میدی، در حقیقت این نشأه ظاهری داری تأثیر میذاره نسبت به ساحتهای فراتر از اون، و همینطور ساحتهایی که در فراتر هستن در ساحت پایین تر داره تأثیر خودش رو میذاره. لذا ما اگر فناوری رو که میخواییم تحصیل کنیم یا استخدام کنیم، باید این رو در این نظام تعاطی و داد و ستد ساعت‌های انسانی تفسیرش کنید.
آیا اینها تبیین و تفسیر شده، یعنی طبقه بندی شده برای اجرایی شدن، یا نه صرفاً در حد ایده مونده الان؟
ببینید، ما به سمت، به تعبیر این نگاه منظومه وار به علم، که اگر ما علمی رو بریم تحصیل میکنیم افلت نکنیم از ساعتهای فراتر از اون، به تعبیری یک خود فراروی رو باید داشته باشیم در هر علمی که داریم استخدامش میکنیم و اون رو به دست میاریم، تا بتونیم یه نقوی بزنیم. این که حضرت ما میفرماند که اون کسی که فاعل شناسا هستش میخواد تحویل ببره این کتاب تکوین رو، این باید یک فهم شبکه‌ای داشته باشه.
درسته.
از این ساعت‌هایی که من خدمتتون مطرح کردم، نمیتونیم ما تک ساعتی با علم مواجه بشیم. حتی علومی که فیزیکال هستش رو هم باید در این شبکه معناش کنیم. حتی زبان دین رو اگه ما بخوایم مطرح کنیم، کتاب تدوینی الهی رو بخوایم معنا کنیم، تو یک شبکه‌ای باید این، من به نظرم آسیب جدی که ما داریم میبینیم تو همین حوزه هستش که ما برخورد تک ساحتی به عالم داریم و اون فهم مراتبی رو دارا نیستیم. لذا خب تو هر علمی، و امام، حضرت امام به تعبیری یک سری پیشنهادهایی هم تو این حوزه دارا هستن که ما اگر بخوایم به سراغ باطنی عالم برسیم، از یک سطح به یک عمقی سیر کنیم، خب این لازم هست شما یک سری ضوابط رو رعایت کنیم که احکام مختص به هر رتبه از اون ساعت وجودی رو باید زدایش کنیم تا به اون روح معناش برسیم.
بسیار عالی.
که حضرت امام بحث اصل اصول تعویج رو مطرح میکنن، که بحث روح المعنا رو مطرح میکنن، خب اینا مباحثی هستش که به صورت مصطفا هستش، ولی خب این نکته مورد توجه هستش که ما نیاز داریم به یک مشکل اساسی ما این هستش که قدرت این خود فراروی رو دارم.
خیلی ممنون جناب دکتر، با اینکه با توجه به اینکه فرصتمون هم تموم شده، در حد یکی دو جمله جنبندی کلی رو بفرمایید و نتیجه کلی از بحثتون رو در حد چند جمله متشکر میشم.
میخوام جنبندی انجام بدم، حالا به صورت مفصل هستش. نگاه اصلی از امام این هستش که علم علوم باید سمت مقدمیت رو داره باشن، یعنی بتونن مقدمه بشن برای یک حقیقتی، یک کشف حقیقتی که اون حقیقت، حقیقت مبدع و معاد هستش.
بسیار عالی.
لذا ما حضرت امام میفرمان که اگر علمی نتونه این سمت مقدمیه و آیت بودن رو دارا بشه، این حجاب اکبر هستش. اصل اولی این هستش که هر چیزی ولو علم توحید باشه،
خیلی متشکرم، باشه
باعث بشه که اعتنای قلب انسان به عالم طبیعت بیشتر بشه، وابستگی انسان به دنیا بیشتر بشه. برای نمونه ما بخوایم تحصیل علم کنیم برای فهم اصطلاحات، یا با ترکیبات متعدد واژگانی بخوایم گفتگو کنیم، یا این مباحث رو ما بخوایم دارا باشیم.
ممنونم جناب دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنیدید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در خدمت دکتر محمود قاسمی، پژوهشگر معارف انقلاب اسلامی بودیم. با تشکر از شما مخاطبین گرامی که وقت گرانبهاتون رو به این برنامه دادید. ممنون از شما، متشکرم جناب دکتر، خدا نگهدار شما.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. در بخش دوم از برنامه ها و از پخش رادیو گفتگو در خدمتتونیم تا ساعت 22. امروز 20 فروردین ماه 1400، 26 شعبان 1442 برابر با 9 آوریل 2021، با دو مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای و سالروز شهادت سید مرتضی آوینی، روز هنر انقلاب اسلامی. تقدیر می‌کنیم و گرامی می‌داریم دست‌اندرکاران کوشش‌ها و تلاش‌های ثمربخش فناوری هسته‌ای و هنر انقلاب اسلامی را.
بسم الله الرحمن الرحیم.
زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است. پس اگر مقصد را نه اینجا در زیر این سقف‌های دلتنگ و در پس این پنجره‌های کوچک نمی‌توان جست، بهتر آن که پرنده روح دل در قفس نبندد.
من اصلا شهید آبیدی رو نمی‌شناختم، ولی از مشتری‌های همیشگی روایت پک بودم. من
چه چیز بهتر از آن که در گذشته ها نظر کنیم؟
یه وقتی هم آمدن همون جوان ها پیش من که اون وقت به نظرم مال جهاد بودن، خیال میکنم من تو همون جلسه هم گفتم، گفتم این صدای نجیبی که اینها رو بیان میکنه این خیلی چیز جالبی است، اینو نگه دارید. خودش هم بود قاعدتا تو جلسه، کسی هم نگفت به من که این آغاز میدونید که یک حرفی رو کسی میزنه حرف بزرگی است، اما گوینده پیداست خودش اعتقاد به این حرف نداره.
ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند، ما همه ی افق‌های معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم.
این صدا اون صدایی است که بزرگترین حرفا رو میزد و خودش اعتقاد داشت. مثلا میگفتش که این جوان‌های ما به راه‌های آسمان آشناترن تا به راه‌های زمین. اینو اونچنان میگفت که گویا راه‌های آسمان رو خودش رفته دیده و میدونه که اینا آشناترن.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخطهای خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و همافزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش اطلاعات کامل برنامه
و گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها.
به اتفاق همکاران سید جواد سیدی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار، احمد سلطانی هماهنگی و بنده حسین قائدی گوینده تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود در بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو. و اما برنامه هایی که تا ساعت 22 تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. برنامه عشق علیه السلام در ساعت 14:25 دقیقه تقدیم میشه و موضوع فراسای مکتبی نچول برامه. پس از آن در ساعت 14:30 دقیقه برنامه یار مهربان رو تقدیم خواهیم کرد از رادیو گفتگو با موضوع معرفی کتاب در حوزه سواد رسانه‌ای. پرده آخر رو در ساعت 15 خواهید شنید. چشمانداز تئاتر در سال 1400 و در ساعت 15:55 دقیقه برنامه کوتاه پندانه تقدیم میشه، حکایت‌های گلستان سعدی. برنامه مهراب روشن رو ساعت 16 از رادیو گفتگو خواهید شنید. کارکردهای مختلف مسجد، کارکردهای فرهنگی مساجد موضوع این برنامه است. در ساعت 16:30 دقیقه نیز برنامه کاکتوس رو تقدیم میکنیم، گشتی در دنیای خبرها از دریچه طنز. او با ما حرف میزند برنامه کوتاهی است که در ساعت 17:25 دقیقه تقدیم میشه. تفسیر قرآن کریم جزء 25 سوره مبارکه شورا آیه 37 و در ساعت 17:30 دقیقه گفتگوی روز رو خواهید شنید، بررسی و تحلیل اهمیت انرژی هسته‌ای در اقتدار و امنیت کشور. برنامه آغاز یک پایان رو در ساعت 18:30 دقیقه تقدیم میکنیم، بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان و در ساعت 19:30 برنامه تا لحظه دیدار رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. با این توضیح که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:51 است. برنامه تاریخ معاصر رو در ساعت 20:30 تقدیم خواهیم کرد. نگاه میرزا یوسف خان مستشار دوله به قانون اساسی موضوع این برنامه است و در ساعت 21 برنامه گفتگوی علمی رو خواهید شنید. فرجام پایان نامه های دانشجویی موضوع این برنامه است که در ساعت 21 میشنوید. امیدوارم که برنامه های امروز مورد پسند شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو قرار بگیره.
تو دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یه جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دوتا دریاچه تو چشماته، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم.
و ما در این ساعت از رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه کوتاه عشق علیه السلام توجه بفرمایید. فرازهای مهدوی نهج البلاغه موضوع برنامه است.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم، نه همی و ابی انت و امی.
یا علی گفتیم و عشق این بار با نهج البلاغه آغاز شد، آغازی عاشقانه برای اهل انتظار، عاشقانه برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری.
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام پژوهشی است نوین از نهج البلاغه با رویکرد مهدوی به روایت مهدی رستمی.
مسئله مهدویت در اسلام اصالت دارد. وجود پربرکت آن چونان شجره طیبه است، درختی استوار که ریشه در اعماق کتاب آسمانی قرآن دارد و سر با آسمان بی نیازی و استقنا. مهدویت معنای اصیل خیش را از فرقان باز می‌یابد، از سرچشمه زلال و بیمرگ وحی.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من
و خداوند به کسانی که از شما بندگان به خدا و حجت عصر علیه السلام ایمان آورد و نیکوکار گردد وعده فرمود که در ظهور امام زمان علیه السلام در زمین خلافت دهد و به جای امم صالحه حکومت و اقتدار بخشد، چنان که امم صالح پیامبران سلف جانشین پیشینیان خود شدند و علاوه بر خلافت دین پسندیده آنان را که اسلام واقعی است بر همه ادیان تمکین و تسلط عطا کند و به همه مؤمنان پس از خوف و اندیشه از دشمنان ایمنی کامل دهد که مرا به یگانگی بی هیچ شائبه شرک و ریا پرستش کنند و بعد از آن هر که کافر شود به حقیقت همانا تبهکار است. مهدویت به گل نشستن تلاش بیوقفه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در طول سالهای رسالت و بیان با شکوه خطبه قدیر از بزرگترین اجتماع مسلمانان حجة الوداع است. آنچه که درباره بحث اصالت مهدویت ما متناسب با سوره مبارکه نور آیه 55 صحبت می‌کنیم، خبر از یک اتفاق و یک واقعه در یک فرایند منظم داره. یعنی آنچنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام مثلا در خطبه یک اول فلسفه بعثت پیامبران الهی رو می‌فرماید و بعد فلسفه بعثت پیامبر خاتم و بعد سلسله جلیله امامت رو، این نشان از این داره که این فرایند در نزد آفریدگار پروردگار یک فرایند منظم و برآمده از حکمت. یکی از معانی ناب و نادر که برای حکمت آفریدگار پروردگار تعریف میشه نشان از یک نظم در ساختار هدایت داره. یعنی وقتی که خداوند در سوره وقتی خداوند در قرآن میفرماید یهدی للتی هی اقوام، خیلی از بزرگواران در تفسیر میگن این قوام و این اساس و بنیان پیامبر و اهل بیت پیامبر هستند، همان دو قرینه، همان دو گران مایه هایی که پیامبر مهربانی ها در میان امت به یادگار گذاشتند، قرآن و عترت. لذا در سوره مبارکه نور آیه 55 هم ما باز قرائنی از این شیوه نامه آفریدگار پروردگار رو میبینیم که اساساً بحث اصالت مهدویت، اصالت امامت. ببینید اول باید به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام وصایت پیامبر رو مدرک بکنیم که وقتی سلسله جلیله پیامبران میان به پیامبر خاتم به عنوان پیامبر خاتم و خاتمت پیامبری میرسیم، به فاتحت امامت میرسیم. یعنی این فرایند رو، این چرخه منظم رو درک کرده باشیم، آن وقت میرسیم به اصالت مهدویت متناسب با آن وعده‌ای که آفریدگار پروردگار دادن و حتما خدا به وعده خود عمل خواهد.
اینکه از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه یار مهربان. توجه بفرمایید با موضوع معرفی کتاب در حوزه سواد رسانه‌ای.
به به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید